خداوند متعال می‌فرماید وامر اهلک بالصلات و صبر علیها. به نبی مکرم اسلام دستور داده می‌شود که خانواده‌ات رو به نماز فرمان بده و صبر علیها و بر آن صبور باش. البته ادامه آیه هم هستش که لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبت للتقوا. ای پیامبر من، ما از تو روزی نمی‌خوایم، بلکه ما تو را روزی می‌دهیم و سرانجام نیکو برای اهل تقوا. این آیه شریفه یکی از مصداق‌های روشنی هست که برای امر به نماز هست.
بله.
که ما در این آیه داریم مشاهده می‌کنیم. موضوع نماز در خانواده فوق‌العاده مهم هست. ما می‌بینیم که یک آیه مختص این امر آمده که امر به نماز کن برای اهالی خانواده. پیامبر داره دستور جدی داده میشه که باید والدین به هر ترتیب برای این امر هم اصرار بکنن، هم بچه ها رو کمکشون بکنن.
بله.
یادمون هم باشه که در ادامه آیه عرض کردم که خداوند میفهمه ما از تو روزی نمیخوایم، بلکه ما داریم تو را روزی هم میدیم. این عبادت هایی که ما انجام میدیم سودی برای خدا ندارن.
درسته.
یعنی خداوند منتظر عبادت ما نیست.
بله.
که چیزی از ما دریافت کنه. اون سود و ثمرش برمیگرده به خودمون.
دقیقاً.
که خداوند میفهمه بلکه ما تو رو روزی میدیم و سرانجام نیکو برای اهل تقوا هست.
درسته.
حالا ما چجوری میتونیم که اهالی خانواده رو و خصوصا فرزندانمون رو برای امر نماز توصیه داشته باشیم و باهاشون مداومت داشته باشیم؟ دو نوع آموزش رو باید در این مسیر استفاده کنیم. اینکه آموزش شفاهی هست. آموزش شفاهی یعنی که آثار و برکات نماز رو برای اهالی خانواده بیان کنیم. مثلا چند تا مثال من عرض میکنم. یکی این هستش که یه حکمتی داریم از امام رضا علیه السلام. ایشون میفرمایند یاد خدا و ایستادن در برابر او نمازگزار را از گناهان باز می‌داره و مانع فساد او می‌شود. کسی که نماز می‌خواند طبیعتاً طرف گناه و خطا هم نمی‌رود. چون روزی 5 بار سر به سجده حضرت حق می‌ساید و از او کمک می‌گیره و از او درخواست می‌کند. دومین مورد پرهیز از مال حرام هست. از نبی مکرم اسلام داریم عبادت همراه با مال با خوردن مال حرام مانند ساختمان سازی هست بر رمل و آب. رمل یعنی شن.
بله.
یعنی کسی که تو امر عبادت پیگیر هست باید سعی بکنه که از مال حرام دوری کنه. بحث دیگه تو بحث امر نماز حضور قلب هست، که چه خوش به سعادت افرادی که توی موقعیت نماز این قلبشون در محضر خداست، او رو دریافت میکنن و حالشون خوبه. به دوستان عزیزم پیشنهاد میکنم چند تفصیل ما این نماز شهید بزرگوار سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی رو نگاه کنن.
بله.
خصوصا اون زمانی که ایشون قنوت میگرفتن
واقعا خیلی تاثیرگذار
بود. آیت الله رحمت الله رو.
بله.
هر ذکری که میگفتن این سر به داخل دست فرو میرفت، یعنی معلومه در عمق این اذکار و یادی که دارن میکنن دارن دریافت میکنن.
دقیقاً همینطوره.
یعنی که لحظاتی در نمازمون سعی کنیم که اون تمرکز کافی رو داشته باشیم. مورد دیگه پرهیز از کسالت و بی‌نشاطی هست. کسی که به امر نماز مداومت میکنه از خواب‌آلودگی، چرت زدن و سنگینی دور میشه. اینا همه براش روایت های مختلفی هست.
بله انشالله که همه ما نمازی بخونیم با حضور قلب که مورد قبول خدای مهربان هم واقع بشه. خیلی متشکرم از شما خان مخابری عزیزم، عالی بود، مثل همیشه استفاده کردیم. شبتون بخیر، التماس دعا. انشالله تا فردا خداحافظتون.
محتاج دعا عزیزم، خداحافظتون بشه
انشالله. نمازتون دینه، معراج مؤمنینه، هر کی نماز بخونه بدون که بهترینه، روز محشر رسد سوال اولینه، نماز اول وقت بهار دلهاینه.
خب متشکرم از پیامک‌های شما شنوندگان عزیز که دوستانتون رو تشویق می‌کنید به نماز اول وقت گفتن که معصومی از کاشان همراه ما هستن. دوستی هم گفتن علا به ذکر الله تطمئن القلوب. دوست دیگه هم گفتن نماز اول وقت مثل اینه که کسی رو صدا میکنیم یا بهش زنگ میزنیم، انتظار داریم همون لحظه جواب ما رو بده و خداوند هم با اذان ما رو دعوت به نماز اول وقت میکنه. به کار بگیم نماز داریم، نه اینکه به نماز بگیم کار داریم. درود به شما، خیلی زیبا بود، سپاسگزارم از شما شنونده عزیز. اما بله میتونیم خدمتتون عرض بکنم، بذار من انتخاب کردم برگزیده امروز رو، ولی الان نمیگم برای اینکه هیجانش بیشتر بشه. یه چند ثانیه دیگه با اجازهتون برگزیده امروز رو اعلام میکنم که جمله بسیار زیبایی در وصف نماز برای ما فرستادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدران و مادران، معلمان و استادان، اندرزگویان و راهنمایان این حقیقت را در رابطه میان نماز و جوان به یاد داشته باشند و وظیفه‌ای را که بر دوش آنهاست بشناسند. مقام معظم رهبری مدظله العالی. فراخوان علمی 30 اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز نسل نو با تمرکز بر نقش مدرسه، مسجد و دانشگاه. محورها و موضوعات: موانع و راه‌های ارتباط با نسل نو با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز، چالش‌ها و فرصت‌های تربیت نسل نو دینمدار، وظایف و عملکرد دستگاه‌های متولی، نقش حلقه‌های میانی و نهاد خانواده، نقش مدرسه، مسجد و دانشگاه، چالش‌ها، ایده‌ها و الگوها. مهلت شرکت در فراخوان 15 آذر ماه 1402. ستاد اقامه نماز.
بله، نماز ستون دینه. به نماز با حضور قلب و به خصوص نماز اول وقت اشاره که همه ما اهمیت بدیم. اما برگزیده امروز ما آقای سید ابوطالب حسینی از مشهد مقدس هستند که فرمودن هر کس به خاطر کار دنیا نماز را به تأخیر بیاندازد خیری در آن کار نیست. تبریک میگیم به شما شنونده عزیز و ممنونیم از همه شما همراهان برنا به خاطر جمله های قشنگتون در وصف نماز برای ما فرستادیم. شبتون بخیر، در پناه قرآن باشین انشاءالله. تا فردا، خداحافظ.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق فيه محاسن الأخلاق والقرآن.
شاید بعد از نمازشون قرآن میخوندن، یه وقت هایی هم نه مثلا همجور نشسته بودن یا هم گفتن که مثلا بیاییم قرآنو بیاریم یه صفحه بخونیم ببینیم چی گفته. سعی میکردن با آیا با بچه ها کار کنن تا بچه ها تشویق بشن قرآنو ادامه بدن.
یه روز بابا آمدن خونه و گفتن که یه جایزه ویژه برات دارم، یه هدیه ویژه برات دارم. بعد گفتن که جامعة القرآن اصفهان ثبت نامت کردیم.
وقتی که ما قرآن میخونیم خدا ما کمک میکنه که وقتمون بیشتر میشه و درسمون رو بهترم یاد میگیریم و معمولا نمراتمون تو مدرسه خیلی خوب شروع میکنیم به حفظ کردن. روزی یه صفحه یا نیم صفحه حفظ میکنیم و خب تو روز چند بار تحویل میدیم، بار بعدانم یا به مادرم تحویل میدم که حالا فراموش نشه.
جوانه های مخنوق.
صف اول شهیدان ما قرار دارن، صف اول ایثارگران ما قرار دارن، همین جانبازها، اینها طلایه‌داران این جبهه حق شدن، رفتند باور به شهادت را، باور به معامله با خدا را در میدان عمل نشان دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محسن صفندوالله نجف‌آبادی هستم. در سال 1363 در سن 16 سالگی در منطقه عملیاتی بدر مجروح شدم و از ناحیه چشم، نیم راست، گوش چپ و پک صورت و چای چانهش، و اون موقع هم به عنوان جانباز حربستم تا 65% و بعد 70% انقلاب جنگ تحمیلی شناخته شد. بعد از جانبازی همون سال دیپلم هم گرفتم و دانشگاه صنعتی اصفهان هم در مقطع کارشناسی ارشد تا سال 74 به تحصیل اشتغال داشتم و سال 74 برای کار و اشتغال به تهران مهاجرت کردم. در سال 68 ازدواج کردم و اولین فرزندم سال 76 دختر بزرگم به دنیا آوردم و بعد هم سال 82 دختر دومم. حفظ قرآنشون رو هم از سال 84 اون موقع کوچیک بودن، فاطمه سوم راهنمایی بود، لاس سوم راهنمایی بود که برای حفظ یک ساله ثبت نام کردم و حفظ قرآن رو صورت یک ساله حفظ کردم. و نکته جالبش هم بود که اون سال درسش هم خوندن، هم مدرسه نرفتن ولی به صورت متفرقه رفتن امتحان دادن و درسشون رو هم عقب نیفتادن، اون سال امتحانشون هم دادن. و دختر دومم هم اونم مثل هم فاطمه از سوم راهنمایی یا اول دبیرستان شروع به حفظ قرآن کردم و الان هم حدود 15 جزء رو حفظ هستن. خانومم هم همراه با فاطمه وقتی که می‌رفتن کلاس قرآن در جمعه قرآن، ایشون هم علاقمند به حفظ قرآن شدن و قرآن رو ایشون هم حافظ کل هست. در مسابقات حفظ قرآن بنیاد هم خودم و هم بچه‌ها مقامات مختلف آوردیم. خودم چندین بار به عنوان رتبه اول استان در زمینه مفاهیم و تفسیر شرکت کردم و در مسابقات کشوری هم مشهد، اصفهان و دوی مختلف شرکت کردم. بچه هم همینطور هم چندین بار در مسابقات استانی مقام آوردم و به مسابقات کشوری اعزام شدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من شهناز مهدیه نجف آبادی هستم، متولد سال 48، دو تا فرزند دارم و سال 68 با آقای صفر نورالله ازدواج کردم به عنوان جانباز جنگ. منم تحصیلاتم تا دیپلم بود، بعدم سال 94 کنکور امتحان دادم و دانشگاه تهران قبول شدم. سال 400 کارشناسیمو گرفتم، ادامه دادم و الانم تو مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه از زهرا همراه با دختر کوچیکم درس میخونم و رشته علوم قرآن و حدیث. منم دخترم که میرفت حفظ، دیگه خودم هم علاقمند شدم و ادامه دادم حفظ و دیگه حافظ گل شدم و یه مقدارش کلاس رفتم، بقیهش هم خودم حفظ کردم. بله، فاطمه خانم که طور که باباش گفت هم کلاس متفرقه میرفت غیر حضوری و حفظم یک ساله رفت و خدا رو شکر از درسش هم عقب نموم، حفظ کل یک ساله رفت. همین جامعه القرآن سر تقاطع باقری با رسالت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه صفر نورالله هستم، متولد 1377، حافظ 25 جزء از قرآن کریم هستم. حفظ رو شروع سالش یادم نیست، کلاس چهارم ابتدایی بودم که شروع کردم به حفظ و استادم خانم خلجی بودن، خیلی راضی بودن از حفظ و اینها. من دوره‌ای که 5 روز حفظ کردم تابستون بود، بعد به من پیشنهاد کردن که چون حالا حفظیاتت خوب هست و اینها دوره یک ساله شرکت کن و توی اون دوره یک ساله ما 25 روز رو حفظ کردیم. مربی دوره یک ساله هم خانم تقی‌زاده بودن توی جامعه القرآن.
به نام خدا. زهرا سفرنورالله نجف آبادی، متولد سال 1382. من 15 جزء قرآن حفظ کردم. جامعت و قرآن رفتم برای حفظ از دقیقا بکنم 8-9 سالگی بود تقریبا شروع کردم. اول کلاس های کودکان بود که طبق پایین برگزار می شد، بعد کلاس های برای بزرگترها هم شرکت کردم. دیگه 15 روز حفظ کردم، دیگه بعدش ول کردم، دیگه ادامه ندادم. تو ازدواج تاثیر خاصی نبود، ولی توی فرزندآوری چرا؟ دیگه خسته میشه آدم، نگاه میکنه، مرور میکنه، تاثیرش صبر آدمو زیاد میکنه. شرایط زندگی باعث میشه آدم مرور کنه، آدم فشار که میاد آیات قرآن تو ذهنش مرور میکنه. تأثیراتش که زیاد بوده، هم تأثیرات مادی داشته که آدم هم حافظش قوی میشه برای حالا ادامه که ما درس میخوندیم، اینو قشنگ متوجه میشدیم که خیلی حافظه رو هم قوی تر میکنه، هم خیلی جاها کمک میکنه به فهم بیشتر درس ها. توی زندگی هم که خب دیگه مشخص دیگه، اون اثرات و برکاتی که قرآن میاره توی زندگی آدم، حالا هم اون مفاهیمی که خب قرآن داره آدم تو زندگیش اگر بتونه به کار ببره، و همون اثرات و برکاتی که خود حفظ قرآن داره توی زندگی به وضوح مشاهده میشه. سال 93 بود که ازدواج کردم، موقع خب 25 روزم کامل بود و دیگه حالا درگیر کنکور و اینها بودم، اون 5 روز رو خیلی ادامه ندادم، یه بعدم دانشگاه و بچه داری و اینها. ولی خب همون قبلی ها رو سعی کردیم که بخونیم یادمون نره، چون اونا هم باید هی آدم بخونه تثبیت بشه براش که فراموش نشه دیگه.
تفسیر قرآن که برای همه مشخصه که دیگه بالاخره با خداوند ارتباط با کلام الهی حتما، و منم سعی کردم هرچی که میخونم واقعا تا بتونم و عمل کنم. به خصوص من تو تفسیرها تو حفظم خیلی تفسیر میخوندم و الانم چند جا کلاس تفسیر دارم درس میدم. واقعا هر جام که درس دادم همه به دلشون میشینه، واقعا کلام خدا یه جوریه که اصلا آدم وقتی باش معنوس باشه خیلی دلش روشن میشه، و خیلی هم تو این زندگی اثراتش رو دیدم. ایشالله که همیشه هم اول که میخوام شروع کنم میگم که ایشالله خودم و نسل و ذریه‌ام عامل به این آیات باشه، و ایشالله که این آیات هم سر راهمون نور و روشنایی باشه و از اون هدایت قرآن واقعا استفاده بکنیم، و یهدی کسرات مستقیما ایشالله شامل حالمون باشه. واقعا این کلام خدا از کسی اومده است که ما رو آفریده و به نیازهای ما واقعا آگاه و واقف بوده، و یه جوری این کلام خدا هست که اگه عمل به این کلام داشته باشیم تو زندگیمون انشالله خیلی تأثیراتش رو خودمون میبینیم دیگه، نیاز به گفتنم نیست. انشالله که بهش ایمان و باور داشته باشیم و باشم آشنا بشیم، معنوس بشیم با این کلام خدا، در دفترچه درست زندگی کردن همونطور که هر وسیله یه دفترچه داره برای استفادهش، کلام خدا واقعا یه دفترچه و یه ضمانت برای خوب زندگی کرد.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هم محفل است، نبض امید و زندگیش، شمع شب سال دل است، نبض امید و زندگیش، شمع شب سال دل است.
هم بیشتر من میگم که تفسیر الان با خانمام، یه جا که مسجد امام تفسیر دارم با خانمام عصرای دوشنبه، میگم اول کلام خوب بفهمید، معنیشو خوب بفهمید، تفسیرشو خوب باش آشنا بشید، این خیلی کمک میکنه بهتون. و خانوم هم اینجوری با سنبال هم هستن، با یکی سنبال هم مشغلیات ذهنشون زیاده، میگن از وقتی اینجوری حفظ کرده، میگن چند جا دیگه کلاس رفتیم برای حفظ موفق نشدیم، ول کردیم اینا، ولی اینجا میگن اینجوری با همین ترجمه و تفسیر حفظ میکنیم خیلی بهتر تو ذهنمون میمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد حسینی پور هستم، کلاس قرآن میرم، مدرسه میرم. توی کلاس قرآنمون سوره مثلا فیل، قریش، کوثر، بعضی هاشو یاد میگیریم. کلاس دومم که ریاضی و علوم و هدیه‌های آسمانی داریم، قرآنو با شعر حس میکنیم. مثلا یکیش اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، ازا جا نسر الله و الفرد.
دانه و پرزبانی ای فرزند قرآنی، دانه و پرزبانی ای فرزند قرآنی،
ای فرزند قرآنی،
دانه و پرزبانی ای فرزند
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیات بسیار مهم در خصوص مسئله امامت و اینکه هر شخص بخواد به امامت برسه باید یک امتحانات و چیزهای مختلفی رو سر بگذرونه تا به مقام امامت برسه.
سوره بقره آیه 124. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
یکی از نکات بسیار مهمی که خدای متعال بهش اشاره کرده در خصوص وصیت کردن و اینکه انسان ها بایستی حتما وصیت داشته باشن و در وصیت کردن هم این رو در نظر داشته باشن که به کارهای نیک و کارهای خداپسند وصیت بکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک حیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرآن كتاب هداية و کتاب راه، کتاب زندگی انسان هاست و هرچه ما بتونیم به قرآن بیشتر نزدیک باشیم، حالا هم حفظ کردن قرآن، تلاوت قرآن و مهمتر از اون عمل به دستورات قرآن و طبیعیه که به اولین قدم و مهمترین قدم برای عمل به قرآن یادگیری خود قرآنه و خانواده ها اگر بیان به این سمت که قرآن رو وارد زندگیشون بکنن و در زندگیشون جای هم برای قرآن باز بکنن، از خیلی از آسیب هایی که تو جامعه در اتفاق میفته میتونن خودشون و خانوادهشون رو بیمه بکنن و این یک کار بسیار خوبی هست برای اینکه فرزندان رو بتونیم، خانواده رو از بلایا و فتنه های مختلف حفظ بکنیم و این قضیه بسیار مهم هم هست که ما توی خانواده بالاخره حالا فرزندان از پدر مادر یاد میگیرن، اگر پدر مادر اهل قرآن باشن قرآن بخونن، حالا روزی یک صفحه قرآن یا یک دور قرآن رو بخونن و بچه هم یاد میگیرن و با خوندن قرآن زمینه برای حفظ و یادگیری و عمل هم برایشون انشاءالله ایجاد خواهد شد.
لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا.
يا منجي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا تغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
افق.
افق
با محوریت پیگیری مطالبات قرآنی رهبر معظم انقلاب از جامعه قرآنی کشور،
شنبه ها ساعت 14:20 با حضور صاحب نظران و کارشناسان حوزه قرآن و دین در برنامه